یکم دی ماه 94 فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به فرع دهم. فرع دهم در صورت اولای جواز بیع وقف. شیخ این فرع را هم دارد. شروع میکند شیخ با ولو خراب بعض الوقت. چه میخواد بفرماید شیخ؟ میفرماید که یعنی این فرع رو تفریع میکند بر فرع نهم. فرع نهممون این بود که وقف منفعتی دارد. منفعت وقف رو که مال موقوفون علیهم موجود است، ما این رو بیاییم هزینه کنیم در خود وقف، به خاطری که وقف چه داشته باشد؟ برای بطون آینده هم استمرار داشته باشد. اونجا گفتیم حکمش چیست. شیخ حالا میفرمایند حالا اگر بعض وقف خراب بشد و بعض دیگرش احتیاج به تعمیر داره، آیا می شود ما این بعض خراب رو بفروشیم و ثمن بیع را خرج کنیم برای تعمیر بعض دیگرش که احتیاج به تعمیر داره، به حیث که اگر ما این تعمیر را انجام ندهیم وقف به بطون آینده منتقل نمی شود. یعنی اون بعض دیگرم به بطون آینده، بعضشو که خراب شد فروختی، حالا اگر این ثمن بعض مخروبه را خرج نکنیم در اون بعضی که احتیاج به تعمیر دارد، اون بعضی هم که احتیاج به تعمیر دارد تا یه نسل دیگه اونم خراب میشه. آیا واجب است بر متولی یا بر موقوفان علیهم که این ثمن مخروب رو خرج تر تعمیر اون بعض دیگر بکنن؟ شیخ میفرماید دو احتمال وجود داره و این احتمالات میفرماید خواهد آمد. میگم خدمت شما این مسئله بستگی دارد یکی از فروعی است که مترتب میشه بر فرع قبلی. فرع قبلی چه بود؟ فرع قبلی در اون جایی که منفعت وقف را گفتیم که حاصل شده است، از اون طرف هم عین موقوفه احتیاج به تعمیر داره، آیا میشود منفعت وقف را که مال موقوفان علیهم از صرف در تعمیر عین موقوفه کرد؟ اینو دیرو بحث کرد. میگم اگر شما اونجا گفتید منفعت وقف رو میشود صرف در تعمیر کرد، به طریق اولا ثمن عین موقوفه را هم میشود صرف در تعمیر کرد، و اگر اونجا گفتید نمیشد، اون وقت اینجا هم احتمال نشدن خواهد آمد. اما اگر اونجا گفتید میشد منفعت وقف را صرف در تعمیر عین موقوفه کرد، چرا اینجا به طریق اولا؟ به خاطری که منفعت وقف ملک موقوفان علیهم، باید بین موقوفان علیهم تقسیم بشه. حالا جایز باشد بیاد متولی منفعت وقف را به جای تقسیم بین موقوفان علیهم ببرد و عین موقوفه را باش تعمیر بکنه. اگر این جواز اونجا بیاد، در ثمن وقفی که یه قسمتیش خراب شده و قسمت مخروبه رو فروختی، تو ثمن قسمت مخروبه به طریق اولا میاد. طریق اولویتش چیست؟ طریق اولویتش اینه که ثمن قسمت مخروبه ملک موقوفان علیهم نیست. با این ثمن باید متولی یا بفرمایید حاکم شر برد بدل تهیه کنه، یه عین دیگه تهیه کند، اون عین رو جا این بعض موقوفهی که خراب شده و فروخته است بگذارد، اون عین رو جا این بگذارد و اون عین منفعتش رو بین موقوف و لدیهم تقسیم کند. پس ثمن بعض عین موقوفهی که خراب شده، ثمنش ملک موقوفون علیهم نیست، ثمنش باز باید تبدیل بشه به یه عین موقوفه دیگه که از اون عین منفعت اون عین بدل بین موقوفون علیهم تقسیم میشه. وقتی شما گفتی خود منفعت مستقیم عین موقوفه رو جایز است وردارن و بدون رضایت موقوفون علیهم خرج بکنن برای تعمیر عین موقوفه، خب ثمن بعض مخروبه عین موقوفه به طریق اولا میشد که هزینه بشود. و لذا شیخ تفریق کرد، میفرماید اگر اونجا گفتی بله جایز است، اینجا به طریق اولا میشود. چرا؟ چون اونجا موقوفون علیهم مالک منفعتن، منفعت ملکشونه، متولی باید تقسیم کند بین موقوفون علیه، اما اینجا ثمن قسمت مخروبه ملک موقوفون علیه نیست. وقتی ملکشونو جایز باشد صرف تعمیر بکنید، این چیزی که ملکشونم نیست به طریق اولا میشد صرف تعمیر کرد. توجه فرمودید؟ و لذا اگر اونجا شما حکم جواز کردید، اینجا به طریق اولویت باید حکم به چه بکنید؟ حکم به جواز بکنید. خب لکن اونجا رو بحث کردیم دیرو دیگه، دیرو بحث کردیم که در اون فرع نهم کی جایز است. مختار ما این شد که ایکال علل عرف دار، گفتیم اون مواردی که عرف میگه بله این تعمیرات باید انجام بگیرد، باید انجام بگیرد، رضایتشون هم نمیخواد. اون تعمیراتی که عرف اون تعمیرات رو لازم نمیداند، اگر بخوان هزینه کنن بله احتیاج به رضایت موقوفون علیهم را دارد. ما مسئله دیروز رو ارجاع به عرف دادیم و عامش هم کردیم، سیالش هم کردیم به اون بیانی که دیرو گذشت.
خب اولویت این نسستیل خردیه نسکه بخواهی اولویت داشت
چرا اون
منفعت ملک موقوفون علیهم
باریکن دار
مال وقت، مال وقت مالک نداره.
اگر اولویتش اینجاست، اگر منفعتی که ملک موقوفون علیهم است بدون اجازه و رضایتشون میشد صرف تعمیر عین موقوفه کرد، ثمن قسمت مخروبه که ملک موقوفون علیهم هم نیست به طریق اولا میشد صرف کرد در تعمیر عین موقوفه. اولویتش اینه، اونجا ملکه، شما میگوی اجازه مالکا نمیخواد، وردار صرف تعمیر کن. خب اینجا که ملکشون هم نیست، اینجا این ثمنه این بعض مخروب باید تبدیل بشد به یه بدل عین موقوفه. اون بدل منفعت اون بدل رو بگیرید و بین موقوفان علیهم توزیع کنید. پس وقتی اینجا این ثمن ملک موقوفون علیهم نیست، پس به طریق اولا میشد صرف در تعمیر بشن. خب حالا آیا میشد همین کار رو بکنن، ثمن بعض مخروبه رو وردارن و صرف کنن در تعمیر او قسمت دیگر، یا نه نمیشد؟ فرموده اند نه نمیشد. چرا؟ به خاطر اینکه اختیار این ثمن به ید موقوفون علیهم، درسته ملکشون نیست، اما اختیار به ید ایناست. اینا این سمن رو باید تبدیل کنن به چی؟ به یه بدل وقف. حالا اگر دیدن به اینا تبدیل کنن به یه بدل وقفی که زود منفعت میده و منفعت فراوانی میدن، به خود اینا منفعتش میرسه. اما اگر بیان این سمن را صرف در تعمیر باقی مانده از عین وحی کنن، منفعتش به اینا نمیرسه، منفعت میرسه به نسل بعدی. اینا میگن گور بابا نسل بعدی، لوطی زنده رو عشق است. ما برید این را تبدیل کنید به یه عین دیگری که به خود ما منفعتش برسن. خب اختیار با اوناست. وقتی خودشون گفتن که تبدیل بشود به یک عین دیگری که سریع به انتفاع برسن و ما نمیخوام این خرج بشد برای تعمیر، اگر این را اختیار کردن فهوه میتونن خودشون این را اختیار کنن، بنابراین الزامی وجود ندارد، اولویتی وجود ندارد. اینا وقتی که اون بعض مخروب رو فروختن مالک سمنن، ولو باید سمن باشه عینی بخرن که وقف بشه، اما میبینن اگر بیان اینا هزینه کنن برای تعمیر بقیه، این 30 سال دیگه انتاج میدن. اما اگر بیان چیکار کنن، بیان همین الان با این یه آپارتمان بخرن اجاره بدن، همین الان برج چند میلیون به هر کدومشون میرسن. تعجب میفرمایید؟ بنابراین اینا میان اختیار میکنن بیان یه آپارتمان همین حالا بخرید و تا اجاره بدهید. پس این را فراموش نکنید که داستان این است. یعنی که گفته شده است اختیار با خود موقوفون علیهم است. اگر موقوفون علیهم گفتن نه، ما نمیخوام خرج تعمیر کنیم، میخوام بریم یه عینی بخریم یه بدلی جاش بذاریم، فوری این بدل به سوددهی بیفتن، به منفعت بیفتن، ما یه نونی گیرمون بیا. اگر اینا اختیار کردن، اختیار کردن.
پس معنای بر اینه که موجود گفته باشیم که موقوف علیهم مال اینا میشه، یعنی اختیار بیدست اینا،
اختیار به دست هر که باشد متولی.
خب اگر دست حاکم شهر باشد،
حاکم شهر هم باید چرا میون حاکم شهر چه دارد؟ ولایت بر هر مولا علیهی. اولین چیزی که شرط اولش هست چیه؟ احسن مراعات مصلحت مولا علیه، یعنی ولایت تو ذاتش نهفته است. جعل ولایت این است که مصالح مولا علیه برش چه بشن؟ تحفظ بشن. خیلی خوب، الان تحفظ بر مصلحت مولا علیه، الان اینا چه دارن؟ الان اینا منفعتشون رو میخوان. شما میگوی بیا اینا ما بذاریم اونجا 30 سال دیگه بطن آینده بیان ازش استفاده کنن.
این مصلحت دیگه بطنه
باریکه. اون وقت سب، اون وقت بعضی گفتن آقای صادقی این ما نهنفی داخل میشد در قاعده ضرر لا ضرر، یعنی دو تا ضرره، این دو تا ضرر متوجه میخواد بشد به دو نفر. اینا خوب گوش کنید، آره. تو قاعده لا ضرر این فرق عنوان میشه. یعنی چه؟ یعنی این که یا بطن موجود باید چه بشن؟ متحمل ضرر بشن، تا بطن آینده از این منفعت این چی؟ این وقف استفاده کنه. یا این است که بطن موجود منفعت رو میگیرن، راضیه به تعمیر نمیشن، در نتیجه وقتی تعمیر نکردی برای بطن آینده بقیه وقت هم چه میشن؟ خراب میشن. خیلی خوب، دو تا قاعده لازرر با هم چه میکنن؟ تعارض میکنن. آیا لازم است بطن موجود از موقوفون علیه ضرر رو قبول کنن که به بطن آینده ضرری وارد نشود؟ نه، این تعارض ضرری بر دو نفر توجه میکنم، تعارض ضرری بر دو نفر، آیا یه ضرریه؟ الان فرض بفرمایید یه ضرریست یا بر شما وارد میشد یا بر همسایه شما، آیا لازم است شما ضرر رو متوجه خودتون بکنید که به همسایه‌تون ضرر متوجه نشود؟ وجوب دارد بر شما این مطلب؟ اتفاقا لا ضرر چیکارش میکنه؟ لا ضرر نفیش میکنه، میگه این ضرر لازم نیست تو این ضرر رو تحمل کنی. شما میگوی خب اگه تو تحمل نکردی به همسایه ضرر وارد میشه، نمیگم چه به من چه. آیا این مسئله میرد تو قاعده یکی از فروع لازرر با اون این که لازم نیست شما ضرر را به خودت متوجه کنی که از دیگری دفع بشن؟ شما میگوی لازرر، میگه نه من لازم نیست ضرر را تحمل کنم، لازرره من ضرر تحمل نمی کنم، لا ضرر و لا ضرار به الاسلام، وجوب ضرر از من منفیست، موقوفون علیهم فعلی ضرر رو تحمل نمی کند، سمن رو تبدیلش می کند، سمن بعض مخروبه رو تبدیل می کند به یه عینی که زود سود دهی بده، سودش رو خودش بخورد، میگه اون بقیه هم خراب می شد بشد به من چه. من لازم نیست تحمل ضرر بکنم که بطن آتیه یه موقوفون علیه متضرر نشده. خیلی خوب، و لذا بعضی این فرق رو بردن اینجا. ما میخوام بگم چه؟ ما میخوام بگم الکلام الکلام فلفر تاسه، هرچی اونجا برای شما گفتیم به اینه اینجا جاری میشه، یعنی امر ای کالب عرف میشه. عرف اگر میگد آقا این سمنی رو که بعض مخروبه رو فروختی، الان باید این سمن بعض مخروبه رو خرج بعضی دیگهش بکنی که بماند، اگر عرف اینو میگد یالا وردار هزینه کن، اگر عرف نمیگد این رو، خیلی خوب، هزینه کردن در بقیه واجب نیست، یعنی این بیانی که برای شما تو فرع نهم داشتیم تو فرع دهم هم جاری میشد، امر ای کالب عرف است، اینا اموریست عرفی، و به شما گفتیم این امر عرفی، عرف هم نسبت به اشخاص، هم نسبت به زمان ها، هم نسبت به مکان ها با هم چه دارن؟ تفاوت میکنن، ولذا عرف. خیلی خوب، اون آقایی که میگن زمان و مکان در اجتهاد و حکم شرعی تأثیر داره، زمان و مکان که حکم خدا را عوض نمی کنه، اونایی که به عرف ایکال شده زمان و مکان به عرف تأثیر میذاره، وقتی زمان و مکان رو عرف تأثیر گذاشت موضوع شما عوض میشه، از یه موضوعی داخل در موضوع دیگه میشه، وقتی موضوع عوض شد لا محاله حکم شما چه میشه؟ حکم شما هم عوض میشه. فجانبم زمان رسول الله پوشیدن یه پارچه گران قیمت مناسب نبود، اسراف تلقی میشه، وقتی رسیدید به زمان امام صادق پوشیدن یه پارچه گران قیمت اسراف تلقی نمیشه. چرا؟ عرف عوض شد. عرف اجتماع در زمان پیغمبر فقر بود، نون نداشتن بخورن. در نتیجه اگر شما یه لباس گران قیمت می پوشیدید، میتونستید با اون لباس چندین گرسنه رو سیر کنید. این میشد اسراف. اما وقتی زمان امام صادق رسیدید، فتوحات اسلامی شده بود، خراج مالیات ها می آمد تو بیت المال، توجه میکنید، اون وقت دیگه مسلمین پولدار بودن، شکم ها سیر بود. در نتیجه پوشیدن یه لباس چه تلقی نمی شد؟ اسراف تلقی نمی شد، حکم عوض می شد. ازا امام صادق دیبا مثلا می پوشید، به فرمان پیرا لباس گران می پوشید که صوفی ها آمد چه کرد؟ خدمت امام اعتراض کرد صوفی، توجه می فرمان. لیکن زمان پیغمبر یا امیرالمومنین قصه فرق داشت. پس بنابراین قصه زمان و مکان یکی از چیزایی که عوض میکنه عرف رو عوض میکنه. وقتی عرف عوض شد، اون موضوع چون موضوع عرفی است، عرف که عوض شد موضوع عوض میشه، وقتی موضوع عوض شد حکم عوض میشه. خیلی خوب.
پس دیدن مادرش عرف نمیشه بس انزا کنه
عرف نیست که داره مادره؟
نه چیز نیست که در محکم نیست، اینجا جایست نزا لازمی.
شما باید
در فروش این چیز، در تبدیل سرمایات، در تعمیرش، اینا جایست اختلاف برنگیز نیست، نیست حواله عرف نمی کنه رفت نزا، دلیل محکم میخواییم ولی عرف چطوری بتونن این مثلا
عرف
دعوای سر مغفر علیه این با حاکمی شد.
عرف ببینید ما داریم میکنم اینجا عرف متبع حکمش، موقوفان علیهم نمیتواند استبداد به رأی داشته باشد، بگرد نه آقا ما پولمونو میخوایم. متولی نمیتواند استبداد به رأی داشته باشد، بگرد نه من باید خرج این موقوفه بکنم. توجه میکنید این کارو به عرف میشن. عرف مجتمع یه امر واضحیست که شما میگون مطلب رو نمیگد، میگد اتفاقا. شما به عرف میگون الان عرف اجتماعی شما چیست؟ اگر این پول باشد، این پول مال خود موقوفه باشد، الان ما خرج تعمیر بکنیم یا تبدیل به عین بکنیم به یه عین دیگه، یا بده موقوفون علیهم بخورد. خود عرف اجتماع مطلب رو برای شما حل میکنه و عرف چیز سختی نیست. ولی عرفا به بابک یعنی چی؟ یعنی عرف دمی درده، پادای از خونه بزا بیرون تا بگن عرف یعنی چی. اینی که میرزای قومی میفرماید والفقیه متهمون فی حدسه، یعنی فقیه به خاطر اینکه ذهنش با دقت‌های فقهی و فلسفی آلوده است، عرف رو ممکنه درست تشخیص ندهد. ولی عرف به بابک، پادا بزا بیرونی دری خونه از دوتا که تو این کارن عرفشو بهت میگن. توجه میفرمایید؟ الان شما میگویی که آقا اگه کسی برای ما یه خونه بفروشید، ما چقدر باید بهش دلالی بدیم؟ درسته؟ خب این دلالی یا به من و شما که بگن که طلبه هستیم توی خونهی که 1 میلیارد قیمت خونه است، بگن فلان مبلغ باید تو دلالی بده، بگوی هو وح رسه. مگه چی کار کرده است مردی که اینقدر میخواد دلالی بگیر؟ غیر اینه شما همین را بیان چی کار کنید؟ عرف داره، عرف داره. از اولین املاکی در خونه دون بپرسید آقا عرف دلالی چقدر است؟ به شما میگن عرف دلالی عبارت است از 1 درس. اما همین 1 درصد از 1 مبلغی اگر اضافه شد حجم معامله، تبدیل میشد به چی؟ تبدیل میشد به 0.5%. توجه میکنه؟ خیلی قشنگ به شما ضابطه داره. میگه اگه از اینقدر بیشتر شد میشه 0.5%. تا اینقدر 1%. توجه میکنه؟ قشنگ عرف داره. الان شما میگوی ما خب اینا کی باید بده؟ اینو بایه باید بدهد یا مشتری؟ این هم عرف میگه. میگه باید بایه بده یا باید مشتری بده یا باید تنصیف بشه، توجه میکنید. اینها رو همه رو عرف برای شما میگه. شما الان رفتین تو محضر، ماشین دون رو فروختن، میخوان انتقال بزنیم. کی باید خرج دفتر رو بده؟ فروشن. درسته؟ عرفه. حالا شما پادو بزن، نمیدم، به حضرت عباس نمیدم. ها؟ عرفه. بگو ما تو قرار داد ننوشتیم که خرج محضر با من باشه. نه، اتفاقا او وقت که ننوشتی ای کاله به چه میشه؟ به عرف میشه. و لذا اگه میخواستی خرج محضر رو نده، باید قید میکرد. تو اونجا مینوشتی که هزینه نقل و انتقال سند بر عهده کیست؟ بر عهده مشتری. شما این قید رو نکردی؟ وقتی این قید رو نکردی ای کاله به چه میشه؟ به عرف میشه. بنابراین این عرف خیلی نزاعات شما رو میتوند حل کنه. و عرف رو شما از عرف اون کار ببینید، یه عملی که داره عملگیشو میکنه، اون نمیدوند عرف دلالی 10 میلیارد چقدره. اون که دلال نیست که. اما اولین بنگاه که شما برید بنگاه ملکی، میگون آقا یه معامله روی ملک شده 10 میلیارد، این انتقال این پوله، این 10 میلیارد دلالی دلال چقدر باید بهش بدن؟ طوری به شما حساب بکنه میگه آقا اینقدر باید بدن. باید بایه بده، باید مشتری بده، باید تنصیف بشه. اینا رو همه رو میگه. عرف مسئله رو میتوند برای شما حل کنه. و همونی که گفتم، بله، اگر تو سند وقف نامه امر خاصی باشد، خود واقف ذکر کرده باشد، یا تو سند قول نامه مثلا ماشینشو فروخته، تو سند قول نامه نوشته هزینه های نقل و انتقال بر عهده کیه؟ بر عهده
مشتری.
وقتی نوشتی قبول. اما آیا این هزینه های نقل و انتقال جریمه ماشین شما هم شامل میشه؟ مالیات های نداده یه ماشین شما، عوارض های نداده هم شامل میشه؟ و عوارض مالی شما بوده، باید خودت بدی. اگه اونا رو هم میخوای باز بذاری یه مشتری خر پیدا کرده، ها، باید همه رو بنویسی. تمام جرائم ماشین، عوارض و مالیات های گذشته، هزینه شهرداری که میگیرد، نمیدونم اینا، همه بر عهده مشتری. دیگه مشتری قبول کرد، صاحب قرارداد بسته، مشکل نداره. و الا ای کاله به عرف میشه. عرف میگه آقا جریمه ماشین، ماشین دستی تو بوده یا دستی اون بوده؟ یا شما ماشین رو 5 سال پیش فروخته، حالا میخوای سند بزنی، الان سری جریمه دعوا دونه. منگا داره میگه آقا این دعوا نداره، ماشینی از کی دستی مشتری بوده، تاریخشو شما روزی دقیق میاری. میگه آقا جریمه تا قبل این روز مالی بایه، از بعد این روز چون تخلف مشتری کرده مالی مشتری. یعنی عرف برای شما نزاعد را حل میکنه. دو تا فرعی کوچیک هست شیخ ندارد، لکن شیخ میفرماید که و هنا فروع اخر یستخرجها الماهر بعد التأمل. فروع دیگری هست که از این 10 تا فرعی که من شیخ انصاری برای شما گفتم، اگر شما اون تأمل بفرمایید حکم اونا معلوم میشد. دو تا شما فقط برای شما مختصر میگم. شما فرض کنید عین موقوفه از انتفاع ساخت نشود، توجه میفرمایید، الا اینکه انتفاع به اون ممکن نیست در حق موقوف علیه. یعنی چه؟ یعنی عین موقوفه الان انتفاع داره، یه خونه سر پاس، لکن اینایی که موقوفون علیه من دیگه اینجا زندگی نمی کنن، رفت. اینا دهشونه، اینا دیگه هیچ کدوم تو ده نیستن، اما خونه تو ده سری پاس. خیلی خوب، اینا تو ده نیستن و زندگی نمی کنن. خیلی خوب، اینا میان میگن که آقا شما اینا جا به جا کن، این عین موقوفه را ما همه اومده توی شهر دیگه داریم زندگی میکنیم، این عین موقوفه رو بیاریم اینجا زیری سر خودمون تو این شهر، یا خودمون بریم توش بشینیم یا اجاره بدیم بتونیم مال رو بگیریم روش نظارت داشته باشیم و اینا. اگر عین موقوفه از انتفاع ساقط نشده اما اینا دیگه قدرت بهره برداری را ندارن، زمینی کشاورزی بود اینا خودشون میرفتن روش کار میکردن، زمین کشاورزی اونایی که بکونی کارند آقا سجاد، اگه خودت روش باشی فایده داره، و الا اگه میخوایی رعیت بذاری رو زمین و مزبده فایده داره؟ چیزی تشنه فایده نداره. باید رو کارت باشی، باید خودت بکن باشی، عمل بیاری، شاید استفاده داشت. اگه مثل قصه سیب زمینی ها نشه شاید استفاده داشته باشی، اما اگه بنا باشد موز بده یا کارگر بگیری یا رعیت بذاری رو کار رو، اینا که برو دنبالی کار دون که دیگه منفعتی ندارد. خیلی خوب، الان این زمینی کشاورزیه، این وقف موقفون علیهم، یه وقت پدرانی اینا چه بودن؟ کشاورز بودن. الان اینا دیگه هیچ کدوم هاشون کشاورزی نمی کنن، هیچ کدوم رعیت نیستن، بکنی کار هیچ کدوم نیستن. خیلی خوب، خب حالا که هیچ کدوم کننده این کار نیستن، میگن آقا این برای ما فایده نداره، اما همین را اگه ما بیام تبدیلش کنیم. اینا تو کار کارخونه، تو کار بفرمایید اینا واردن، میگن اینا بیان تبدیل کنیم به یه کارگاه کوچیک، ما دو نفر پنج نفر از خودمونم وای میسیم روش و در نتیجه اون کارگاه کوچیک را اداره میکنیم. اما زمین کشاورزی ولو منفعت دارد، ما دیگه اون کار نیستیم. خیلی خوب، حکم واضح شد، از مذاکره تبدیلش کن، تبدیلش کنن، مشکلی ندارد، بیارن یه چیزی که میتوانن اینا از منفعتش استفاده کنن. این فرع 11 12. شما الان وقفی دارید، انتفاع فعلی بهش ممکن است، اما این انتفاع بعد مدتی دیگه از بین خواهد رفت. یعنی چاه شما الان آب داره، اما با این خشک سالی، با این چاه عمیقا که زدن، با این وضعیت آب، دیگه فوق شما یه سال دیگه دو سال دیگه بتونی کشت کنی بعد این. پس این الان انتفاع میبری یا الان منفعت دارد، اما با این اوضاع خشک سالی این چا شما بالاخره میخشکه. یه کارخونه چیه وقت عین موقوفه شما؟ این کارخونه چی؟ با این ماشین آلاتی که داره، که ماشین آلات شما کهنه است، یه سال دیگه کار میکنه، نگو دو سال دیگه کار میکنه، نگو سه سال دیگه کار میکنه، اما بعد از این سه سال دیگه این ماشین آلات کارایی ندارد. چی کار بکنی؟ میتونیم ماشین آلات رو تبدیل بکنی؟ ولو حالا منفعت دارد، اما مهندس آوردیم گفتیم آقا این ماشین آلات اینا که میبینین، آقا اینا خیلی به تو کار بده، دو سال دیگه کار، بعد از این اینا دیگه پوکی دست باید بندازیش چی؟ کنار، فایده نداره. اما الان از ما میخیرن بینا، میتونیم بفروشیم بریم ماشین آلات جدید بیاریم؟ بله. از مذاکرنا معلوم شد ما نه این نداره، میتونیم بفروشیم و جدید بیاریم. و صلی الله
علیه و محمد و آله.
رسیدیم به صورت ثانیه انشاءالله جلسه بعد.